بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله و صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب بحث ما در نامه ای هست که امام صادق علیه السلام به شیعیانشون نوشتند. حضرت نامه رو شروع کردند با بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد. تا اینجا خوندیم تمام شد. حالا میخوایم وارد این فقره از روایت بشیم، یا به تعبیر درستتر فقره روایت بشیم. امام علیه السلام میفرماد فسألوا ربکم العافیه، فسألوا ربکم العافیه، یک فراز. بعد حضرت میفرماید و علیکم بالدعت والوقار والسکینت. اینم فقره دوم است. احتمالاً بیشتر از همین دو فقره دیگه امشب نرسم. بریم سراغ فقره اول. حضرت میفرمایند فسألوا ربکم العافیه. این درباره عافیت چهار تا نکته بگیم. این چهار تا نکته که تمام شد وارد متن روایت میشه. فسألوا ربکم العافیه. نکته اول درباره صیغه عافیت است. عافیتون. نکته اول درباره صیغه عافیت. صیغه چه صیغه ای هست؟ کلمه عافیه در کلام عرب سه جور استعمال شده. یک، کلمه عافیه جمع عافی، عافی جمعش میاد عافیه. عافی به کی میگن؟ عافیت به کی میگن؟ عافی به کسی که به دنبال احسان کردن دیگران هست میگن عافی. مثلا شما به دنبال این هستی که پدرت بهت احسان بکنه، کاری انجام میدی، هر کاری انجام میدی که پدرت بهت احسان بکنه، به تو میگن عافی. یا یه کسی مثلا یه کارهای انجام میده که هم مباسش بهش احسانی بکنه، به این آقا میگن عافی. عافی به کسی گفته میشه که به دنبال احسان دیگرانه. نیست که گاهی وقتی مثلا یه کسی یه کاری میکنه که مثلا همحجرهش اینو مهمانی بکنه، الان به این میگن عافی، کسی که به دنبال احسان کردن دیگرانه. بنابراین عافی کسی که به دنبال احسان دیگران هست. عافیتون میشه جمع. جمع که شد ترجمهش اینجوری میشه کسانی که به دنبال احسان دیگران هستند. عافی شد مفرد، عافیتون شد جمع. عافی کسی که به دنبال احسان دیگری هست، عافیتون کسانی که به دنبال احسان دیگران هستند. مثلا ما کارها، ما خود ماها مثلا یه کارهایی میکنیم که مثلا حضرت حجت به ما احسان بکنه، به ما میگن عافیه. این یک صیغه. صیغه دوم، کلمه عافیه اسم مصدره. کلمه عافیه اسم مصدر، مثل کلمه غسل که اسم مصدره، مثل کلمه خیار که اسم مصدره. تو سمدی داشتید بلکل خیار، کلمه خیار اسم مصدر. حالا صیغه دوم اینه که کلمه عافیه اسم مصدر. این دو صیغه معناش الان میگم. یعنی چه صیغه سوم؟ کلمه عافیه مصدر باب مفاعله است. کلمه عفوه، عفوه کلمه عفوه. شما توی نماز شب کنو تو نماز شب 300 مرتبه یا 100 مرتبه یا مثل ما که دیگه حال نداریم 10 مرتبه میگه الهی العفوه. از ماده عفوه، عفوه رو میبریم باب مفاعله میشه آفوه. آفوه واب در مرحله چهارمه، عین الف ف واب در مرحله چهارمه، قبلش مذموم نیست، تبدیل به یا میشه، میشه آفیه. آفیه بعد یا تبدیل به الف میشه، میشه آفا. یعافی، یعافو میشه یعافی. معافات، معافات، معافوتون، معافوتون باب حرف لی محرک ما قبل مفتو تبدیل به الف میشه، میشه معافات. افاون، افا، افاون، افاب، بعد باب بعد از الف زائده تبدیل به همزه میشه. و آفیتون، آفیتون هم مصدر سمایی برای باب مفاعله هست. سه تا. پس کلمه آفیتون سه تا سیغه شد. منظورتون سه تا هستن یعنی چی؟ باب مفاعله مصادر زیادی داره. بله. پس کلمه آفیتون بنا شد چهار نکته دربارش بگیم. نکته اول سیغه شو بذاشتی کردیم. یک شد جمع آفی، دو شد اسم مصدر، سوم شد مصدر باب مفاعله، البته مصدر سماعیش. یک نکته دقت کنید، چرا نکته دوم معنی عافیت هست. مثلا عافیت تو لغت یعنی چی؟ برای عافیت معانی زیادی گفته شده. من از بین این معانی چهار تا معنی رو انتخاب کردم. معنای اول سلامتی و تندرستی، خدا عافیت بهت بده، یعنی خدا سلامتی و تندرستی بهت بده. معنی اول سلامتی و تندرستی. شایع ترین معنی عافیت همینه. مثلا یه نفر سرما خورده میگم خدا عافیت بهت بده، یعنی خدا سلامتی و تندرستی بهت بده. یک معنا. معنای دوم عافیت زهد و تقوا. عافیت به معنی زهد و تقوا. به مناسبت بحث زهد یه دو تا روایت، خیلی فرصت نکردم، دو تا روایت نوشتم درباره زهد، تو مطالب گم نشید. فعلا دو تا معنی برای عافیت گفتیم. معنی اول شد سلامتی و تندرستی، معنی دوم زهد و تقوا. یه چند تا روایت درباره زهد من نوشتم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرغبت فی الدنیا تکسر الهم والحزن، یعنی رغبت داشتن به دنیا باعث غم و غصه میشه. و زهد فی الدنیا یریح القلب والبدن، زهد باعث راحتی قلب است و بدن. یعنی انسان زاهد هم قلبش راحته، استرس نداره، هم بدنش راحت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اراد الله به عبد خیرن زهده او فی الدنیا، زمانی که خداوند میخواد یه خیر رو به عبد برسانه او رو زاهد میکنه در دنیا. و رغبه او فی الاخرت، با او رو ترغیب میکنه به آخرت. و بسره او به عیوب نفسه، و اونو بینا میکنه نسبت به عیبهای خودش. زهد بهترین صفت هست. پس معنی اول عافیت شد سلامتی و تندرستی، معنی دوم شد زهد و تقوا، معنی سوم برطرف کردن بلا. خدا بهت عافیت بده یعنی خدا بلا را از تو برطرف بکنه. ای دو معنا، ای سه معنا. معنای چهارم سلامتی از هر آفت. اولی، معنی اولی گفتین سلامتی و تندرستی، مراد سلامتی و تندرستی بدنی از جسمی. ولی معنی آخری سلامتی از هر آفت. هر آفت یعنی آفت دنیوی، اخروی، بدنی، روحی، متوجه است، ذهنی، غیر ذهنی، یعنی معنای عام پیدا میکنه. بنابراین کلمه عافیت چهار تا معنی براش گفتیم. این دو نکته. نکته سوم، شما یه بررسی درباره احادیث که از معصومین علیهم السلام نقل شده بکنید، کلمه عافیت خیلی تو روایات و ادعیه معصومین به کار رفته. نکته سوم، کاربری این کلمه، کلمه عافیت زیاد در احادیث به کار رفته. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هیچ صفتی بهتر از عافیت نیست جز یقین. یعنی در بین اوصافی که خداوند به شخص اعطا می‌کند، اول یقین ثم عافیت. هیچ صفتی برتر و بهتر نیست که خداوند اعطا میکنه به عبدش جز عافیت، بعد از یقین، اول یقین بعد عافیت. یا روایت داریم از مولا و مقتدامون امام رضا علیه السلام که حضرت میفرماید هر موقع حال خوش معنوی پیدا کردید از خداوند طلب عافیت بکنید. این در احادیث. در ادعیه هم جلسه قبل من دعای 23 صحیفه سجاده رو براتون خوندم، حدود یک صفحه. حضرت همش سر صحبتش درباره عافیت است. شما اگر احادیث و روایات رو نگاه بکنید درباره عافیت نکات خیلی زیادی میبینید. این نکته چهارم، ما هستیم و این فقره از نامه فسألو ربکم العافیه. امام صادق علیه السلام میفرماید که از خداوند درخواست عافیت بکنید. ما گفتیم کلمه عافیت 4 تا معنی داره. اینجا کلمه عافیت تو کدوم یک از معانیش به کار رفته؟ نظر ما به تبعیت از استادمون اینه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. یعنی انسان میتونه یه لفظی رو بگه در دو معنی به کار ببره یا در بیشتر. چون استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، اینجا کلمه العافیت رو میتونید به هر 4 معنا بگیرید. استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. بنابراین فسألو ربکم العافیه اینجوری میشه، شما از خدا درخواست بکنید
سلامتی
و تندرستی را،
زهد
و تقوا را، و برطرف کردن بلا را، و سلامتی از هر آفت. چون استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه. فقط یه نکته است که باید دقت بکنید، کسی که میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، میگن زمانی استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه که جمع بین معانی ممکن باشه. مثلا اگر من اشاره کنم به یک نقطه سرسوزن، اشاره کنم بگم هازا جونون. کلمه جون دو تا معنی داره، به معنی سفید میاد، به معنی سیاه هم میاد. اینجا کلمه جونی که از دهن من میاد بیرون نمیتونه به کار بره هم در سفیدی هم در سیاهی. چرا؟ چون یک نقطه نمیتونه هم سیاه باشه هم سفید. کسی که میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه، میگن بعد استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه به شرطی که معانی قابل چی باشه؟ جمع باشه. حالا این 4 تا معنی که ما برای العافیت گفتیم همش قابل چیه؟ جمعه. چون که قابل جمعه، لذا عافیت رو به هر 4 معنا میگیریم. البته توجه داشته باشید بعضی از جاها کلمه عافیت به کار رفته دیگه به این 4 معنی نیستا. مثلا یا ولی العافیه، یا ولی العافیه دیگه نمیتونه به هر 4 معنی بگیره، اصلا تناسب نداره. ولی اینجا چون مشکلی نیست، کلمه عافیت رو به هر 4 معنا میگیره. بنابراین فسألو ربکم العافیه، میخوان ترجمه کنن دیگه ازش رد بشن از این فراز. فسألو، سوال کنید شما. این اسألو صیغه امره. رفقایی که اصول میخونن صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی اینجا به معنی وجوب نیست. چرا؟ چون اجماع و سیره قرینه است که اینجا اسألو به معنی وجوب نیست. اگه به معنی وجوب باشه، معناش اینه که بر همه شما واجبه از خداوند درخواست عافیت بکنید. به ضرور درخواست عافیت واجب نیست، بل اجماع و سیره مسلمین و علما. بنابراین این کلمه اسالو به معنی اصل طلبه، یعنی من امام صادق از شما میخوام که این میخوام هم با وجوب میسازه هم با استحباب، میگن جنسه. اسالو ربکم العافیه یعنی درخواست بکنه شما از پروردگارتون عافیت
را.
این جمله تمام شد، فسالو ربکم
العافیه. فرق بین معنی برطرف کردن بلای سلامتی از هر عافیت،
شاید بعضی از معانی اعم از دیگری باشه، مثلا اون معنی آخری اعمه، برطرف کردن بلا اعمه، اشکالی نداره، ممکنه یه لفظی دو تا معنی خاص داشته باشه، ممکنه یه لفظی چند تا معنا داشته باشه که بعضی از معانی اعم از دیگری هست. مثل چی؟ مثل کلمه سهو. کلمه سهو دو تا معنی داره، یکی معنی مطلق غروب معنا از ذهن یا مطلق عذوب معنا از ذهن. عذوب و غروب هر دو یه چیزه، پنهان شدن معنی از ذهن یک معنا. معنی دوم سهو یعنی چی؟ اشتباه، فراموشی. اینجا معنی اولش که مطلق پنهان شدن معنا از ذهن کلیه، چون شامل شک میشه، سهو میشه، نسیان میشه، جهل میشه، پس اشکالی نداره. از این فقره به لطف خدا رد شدیم، پس الو ربکم العافیه. فقره دوم و علیکم بالدعت والوقار والسکینت.
اسم مصدر اینو شما معنا نمی‌کنه،
اسم مصدر و مصدر، این چهار تا معنایی که من گفتم مال اسم مصدر و مصدره، اما بین اسم مصدر و مصدر چه فرقی هست؟ ادبا 5 تا فرق گذاشتن که هر 5 تا فرق باطله. از زمان شیخ انصار به این طرف بین مصدر و اسم مصدر یک فرق دقیقی گذاشتند. من قبلا توی شرح‌نامه توضیح دادم، اگر رفقایی که من براشون توضیح دادم هستن فقط دست بلند کنن که من شاهد پیدا کنم.
شاهد مثال نیست.
توضیح دادم بین مصدر و اسم مصدر یک فرق دقیقی است که الان مجالی برای گفتنش. خب وارد فقره بعدی میشه، و علیکم بدعت والوقار والسکینه. این چقدر جالبه، ما اینجا دو تا نکته میگیم، بعد از دو تا نکته این فقره را معنی میکن. نکته اول کلمه دع، کلمه دع فعلش و دع یو دو او نه یو ده او، دو تا و دع داریم ما، یه ودعه داریم که مزارش بر وزن یفعلو هست، یه ودعه داریم که مزارش بر وزن یفعلو هست. این کلمه دعه، کلمه دعه علامه مجلسی رضوان خدا برش برامون توضیح دادن که این کلمه دعه، دعه از فعل بدعه یو دعو هست، اصلش بوده ودعون، مثل ودعون شما در صرف خوندید، بعد این وابش که فاعل فعل هست شده به جاشی آمده تا آمده، یو دو شده ودعون، بعد شده دعتون. این کلمه دعتون دو تا معنی داره، کلمه وقار دو تا معنی داره، کلمه سکینه یه معنی داره، کلمه دعه دقت کنید، نکته اول وارد شده، کلمه دعه معنی اولش اینه آرامش اعضا و جواره، آرامش اعضا و جواره. بخوام سلیس براتون معنا بکنم یعنی متانت، جلف نبودن، سبک نبودن، متین بودن، سنگین بودن، یعنی اعضا و جواره انسان آرامش داشته باشد، کاری غیر عاقلانه انجام نده. یک معنا دعتون یعنی آرامش اعضا و جواره. معنی دوم دعه اصلاح بین خود و خلق خدا، یعنی انسان بین خودش و مردم اصلاح بکنه. اصلاح بکنه یعنی اگر یه سوء تفاهمی هست این سوء تفاهم رو بشینه و برطرف بکنه، از بین ببره. اگر یه مشکلی هست این مشکل رو بشینه و از بین ببره، حلش کنه. پس کلمه دعتون دو تا معنی پیدا کرد، یک اینه همش نکته داره ها، یکی پس شد آرامش اعضا و جواره، دومی شد
اصلاح
بین خود و خلق خدا. یه تمام شد. بریم سراغ کلمه وقار. دقت کنید، کلمه وقار دو تا معنی داره. معنی اول وقار همون معنی اول دعه است، یعنی آرامش اعضا و جوار. خوب دقت بکنید، معنای دوم وقار چیه؟ معنی دوم وقار اینه، فراغت پیدا کردن از غیر خدا. وقار تو لغت فارغ شدن از غیر خدا، یعنی شخص خودشو مشغول به خدا بکنه، مشغول به غیر خدا نشه. پس معنی دوم وقار شد فارغ شدن از غیر خدا. تو پرانتز، مثل مرحوم سید هاشم حداد که من امروز سر درس خارجی اسمی از ایشون بردن، هر چی رو فقا التماس کردن که قصهشو بگم گفتم نمیگم. مرحوم سید هاشم حداد فارغ بود از غیر خدا، مثل مراجع تقلید ما که فارغ هستن از غیر خدا، مثل علمایم که فارغ هستن از غیر خدا، مثل مرحوم سید هاشم حداد اینقدر توحیدی بوده که خودشون نمیدیده. لذا گاهی وقتی با رفقاش سوار مینوبوس میشدن، از نجف میرفتن کربلا برای زیارت، 5 نفر بودن، پول 4 نفر رو میداده. هرچی راننده میگفته آقا شما 5 نفری، میگفته من که 4 نفر بیشتر نمیبینم دیگه. بعدن آخرش مجبور میشده، میگفت حالا چون شما میگید 5 نفری، من پول 5 نفر میدم. اینم معنای دوم بقیه. بریم سراغ کلمه سکینه. سکینه شایع ترین معناش همون معنای اول دعه است. معنی اول دعه، معنی اول دعه چی شد؟ آرامش اعضا و جوار. خب من تنوز نتیجه نگرفتم. این نکته اول. دعه رو برای رفقا معنا کردیم، سکینه رو برای رفقا معنا کردیم، وقارم معنا کردیم. حالا نکته دوم توجه بکنید. نکته دوم اصل اینه، موقعی که متکلم 2 تا لفظ یا بیشتر به کار میبره، اصل اینه که هر لفظی یه معنای مغایر با دیگری داشته باشه. این اصله. چرا؟ چون در متول در بحث احوال مسندان الی اثبات شده که تأکید خلاف اصله. بنابراین این اصل و قانونه که موقعی که متکلم 2 تا لفظ یا 3 تا لفظ به کار میبره، اصل این که هر لفظی یک معنای غیر از معنای لفظ دیگر میرساند. اصل اینه، مگر این که خلافش ثابت بشه. خب با توجه به این قانونه که این قانون قانونیست مسلم بین عرف و لغت و ادب، با توجه به این قانون دقت کنید، با توجه به این قانون کلمه دعه را ما میگیریم اصلاح بین خود و خلق. خب دقت کنید، کلمه وقار را میگیریم به معنای فراغت از غیر خدا. کلمه سک دقت کنید، کلمه سکینه را به معنی آرامش اعضا و جواره میگیرین، این کلمه از سکینه لازمه وقار میشه. وقار چی بود؟ وقار فراغت از غیر خدا. درست شد؟ اگر کسی فارغ شد از غیر خدا، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اعضا و جوارش آرامش پیدا میکنه. چرا؟ چرا؟ چون علامه مجلسی رحمه الله ببینید چی فرموده، فهمیدید من چی عرض کردم؟ چه نکته جالبی. کلمه دعه رو به چه معنا گرفتیم؟ اصلاح بین خود و خلق. کلمه وقار رو به چه معنا گرفتیم؟ فراغت از غیر خدا. سکینه رو به چه معنا گرفتیم؟
آرامش
اعضا و جواره. و این آرامش اعضا و جواره لازمه وقاره. چرا؟ چرا؟ به خاطر این، من شغل نفسه بالله اشتغلت جوارحه بما طلب منها. اشتغلت جواره او به ما طلب منها. یعنی چی؟ یعنی کسی که قلبش مشغول به الله تبارک و تعالی شد، اعضا و جوارش مشغول میشه به همون کاری که خدا کار را از اون اعضا و جواره میخواد. میفهمی چی عرض میکنم؟ اگر ذهن انسان مشغول به خدا شد، یعنی غیر از خدا ندید، هر عضوی از انسان مشغول به ادامه جمله میتونه بگی؟ هر عضوی از انسان مشغول به اون کاری میشه که خدا اون کار را از اون عضو میخواد. یعنی اعضا و جواره آرامش پیدا میکنه، کاری خلاف این چارچوبه انجام نمیده. این مثل اون حدیث، متوجه ارزم رسید چی شد، چه نکته جالبی؟ این نظیر اون حدیثی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن رد می شدند، دیدن یه شخصی توی نماز داره با محاسنش بازی میکنه. بازی کردن توی نماز کراهت داره، یه کسی با محاسنش بازی کنه، با بینیش بازی بکنه، با گوشش، با گوشه چشمش، متوجه هستی؟ حضرت فرمود، حضرت به نحو قیاس استثنایی فرمود که لو اشتغل قلب هازا اشتغلت جوارحهو، اگر قلبش مشغول به خدا بود جوارحش هم مشغول به خدا بود، یعنی کارهای غیر از چارچوب خدایی انجام نمیداد. ارزم رسیدی چی شد؟ لذا کلمه وقار ما به معنای فراغت از غیر خدا میگیریم. فراغت از غیر خدا که گرفتیم، لازمه غیر خدا کنار گذاشتن اینه که اعضاء انسان چی پیدا میکنه؟ آرامش پیدا میکنه. بنابراین فقره دوم حضرت میفرماید که و علیکم، علیکم اسم فعله، خیلی طول کشید، علیکم اسم فعله، من تا اسم فعل امره، اینجا به معنی وجوب نیست، میشه و علیکم بدعه، یعنی بر شما باشد به دنبال دعه باشید، دعه اصلاح بین خود و خلق، و به دنبال سکینه باشید، و به دنبال وقار باشید، فراغت، و به دنبال سکینه باشید. و جمله بعدی دیگه نمیرسن و صلی اللہ علیه.
چه اشکالی داری که ما اینجا همه معانی رو لحاظ بکنیم؟
پیچ اشکالی داریم، پیچ اشکالی اینا رو قشنگ مطالعه